بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. در مسئله 78 سید فرمودن که اگر بنا شد که شخصی که برش خمس واجب شده مصالحه کرد با مقدار خمس، با مقدار خمس را با حاکم شهر مصالحه کرد، بعد معونه زائد پیدا شد که معلوم شد بیش از مقدار اون مقداری که مصالحه کرده بیشتر از باقی مونده معونه، فرمود این کشف میکنه از اینکه صلح او و مصالحه که کرده باطل بوده. خب فرض بفرمایید که یک کسی در اثناء سال 1,000,000 تومان سود کرد. خب این 1,000,000 تومان خمسش میشد 200,000 تومان. این 200,000 تومان را با حاکم شهر مصالحه و دستگردان کرد به خیال اینکه بعد بپردازه این را، ولیکن در اثناء سال باقی مونده سال معونه او مستهلک کرد این 200,000 تومان را. مثلا مریض شد، نیاز پیدا کرد به این دکترها و با این تشکیلات جدید که خدا کسی را مبتلا نکنه، خود همه پول خرج شد برای نمیدارم آزمایش و غیر ذالک و امثال اینها. خب این میگه کشف میکنه که از اون مصالحه‌ای که با آقای حاکم کرده بوده باطل بوده، زیرا خمسی در اصل بدهکار نبوده تا اینکه بیاد دستگردان کنه و مصالحه کنه. خب این فرمایش سید. طبعا خیلی از محشین اشکال کرده اند که این حرف سید را ما نفهمیدیم چطور قابل درست کردنه. خب فرض اینه که این آقا در اثناء سال خواست مصالحه کنه که اصلا جای مصالحه نیست، زیرا در اثناء سال میتوانه صاحب مال و این مردی که تاجر یا کاسبه میتوانه در همه مالش تصرف کنه. این چیز مسلم و قطعیه. بله، خود تا سال به آخر نرسیده شخص میتوانه در همه مالش تصرف کنه. خود چه احتیاجی به مصالحه کردنه؟ اینجا که جای مصالحه کردن نیست، خود تصرف میکنه. اگر در آخر سال چیزی زیاد موند، اون وقت باید خمسش را بپردازه. حالا هم که دیدیم که از اول مشروط به شرط متأخر بود، وجوب اداء خمس مشروط بود به عدم صرف فی المعونه. خب حالا که صرف در معونه مجاز هم بوده، دیگه چه جای مصالحه کردنه؟ پس اصلا اینجا جای مصالحه نبوده که سید بگه مصالحه کرده بعد تبین بطلان صلح. و اگر مقصود سید این است که بعد از استقرار خمس مصالحه کرده، خب اگر بعد از استقرار خمس یعنی سال به آخر رسیده و حالا آخر سال 1,000,000 تومان ربحش باقی مونده، خمس این شده 200,000 تومان، این 200,000 تومان را مثلا دستگردان کرد و مصالحه کرد، خب این بعد دیگه معونه‌ای که موجب سقوط بشه نیست، زیرا معونه که تا با آخر سال تمام شد و صرف کرد، معونه های آینده را هم که نمی شود از خمس سال قبل کم کرد. پس به چه مناسبت؟ خب اگر معونه سال بعد میخواد کم کنه، این که دیگه جای کم کردن نیست و صلح هم باطل نمیشه. و اگر معونه های سال قبل بوده، این که بعد استقرار خمس در آخر سال جمع نمیشه. لذا گفتن این فرمایش سید با مبنای خود سید اصلا سازگار نیست. خب حالا اینقدر مسئله ما به عبارت سیدی میخواییم درست کنیم، ولی حالا مسئله روشنه که خب از کنم سال بعد از سال درسته، قبل از سال احتیاجی به صوت نداره. اما حالا بعضی از فضلا دیدم یه تصحیح کردن عبارت سید را، بعد که مراجعه کردم به جواهر دیدم درسته. مرحوم سید در عروه به جواهر بسیار توجه داره. هر کسی که جواهر نگاه کنه میبینه که بسیاری از فروعی که مرحوم سید در عروه آورده از جواهر گرفته اینها رو. اما این معروفه که میگن صاحب جواهر فرموده بود کسی که در دست او وسائل و جواهر و جامع المقاصد باشه، دیگه هیچ احتیاجی به کتاب دیگری در استنباط احکام نداره. به هر حال جواهر خیلی مورد توجه مرحوم ماتن سید صاحب عروه بوده. در صفحه 80 جلد 16 جواهر اگر شما دقت کنید، در ذیل عبارت شرایع که میگه یجوز له التأخیر، جائزه که کسی که برش خمس واجب تأخیر بیندازه تا آخر سال، ارفاقا للمکتسب، احتیاطا للمکتسب، این عبارت شرایع. مرحوم صاحب جواهر اونجا میگوید که بله، به مجرد حصول ریب خمس واجب میشه. و در مسائل قبلم خوندیم که حتی ایشون میگه چون خمس در ریب واجب میشه، اگر در اثناء سال با همین ریب کاسبی جدیدی کرد و از کاسبی جدید باز ربح برد، خمس ربح جدید متعلق به خمس قبل و بر مکلفه که از چهار خمس باقی هم باز خمس بده. این بحثی بود که در مسئله قبل مفصلا به عرضتون رسید. خب حالا مرحوم صاحب جواهر روی همون فتوا قهرن در ما نحنفی حرف سید با نظر به صاحب جواهر قشنگ درست میشه. میگه خب حالا اگر ما به مبنای جواهر قائل شدیم و گفتیم به مجرد حصول ربح خمس واجب و ثابت میشه، و این کان له التأخیر فی اداء الخمس، خب پس حالا که واجب شد، کسی سر شش ماه مثلا 1,000,000 تومان از یک معامله ای سود برد، حالا که سود برد طبعا 1/5 او یعنی 200,000 تومان این مال حق ارباب خمسه. خب برای این که فرار کنه مکلف از خمس ریب، خمس خود این خمس ریب، برای اینکه فرار کنه میاد با حاکم شهر مصالحه میکنه. میگه آقای حاکم شهر، شما من الان 200,000 تومان به خاطر این ربح اول بر من لازم شده، من میام با تو دستگردان میکنم تا تمام این 1,000,000 تومان ملک شخصی من بشه. خب ملک شخصی شد، برای اینکه حالا اگر بعد از این تجارت میکنه باز 1/5 سود تجارت دومش ملک خودش بشه، نه ملک ارباب خمس. پس مصالحه میکنه برای فرار از اینکه در معامله دوم اگر ربح برد 1/5 ربح معامله دوم هم مختص به ارباب خمس نباشه، میاد میگه آقای حاکم شهر، من 1,000,000 تومان سودی که در سر 6 ماه بردم، 200 تومان این خمسه، من این خمس را با دست گردان کردن بر ذمه خودم میگیرم و جناب عالی که اجازه دادی تمام این 1,000,000 تومان شد ملک شخصی من. من با این معامله دوم و سوم میخوام بکنم که دیگه سادات در این ثمن معامله شریک نباشن. پس درسته، مصالحه میکنه در اثناء سال برای اینکه فرار کنه از خمس الخمسی که به مبنای جواهر ثابت شده بود. حالا آمد مصالحه کرد سر 6 ماه این 200,000 تومان را، شد تمام 1,000,000 تومان ملک شخصی خودش، 200,000 تومان در ذمه‌شه. بعد معلوم شد به اینکه در معامله دوم سوم سودی نبرده، ضمناً معونه‌ای هم به گردنش آمده تا سر سال به قدر 200,000 تومان هم معونه آمده. خب معلومه دیگه، حالا معلوم میشه که اون سال قبل باطل بوده. لذا عبارت سید قابل اصلاح هست با توجه به اون چه که صاحب جواهر فرموده. نه دیگه برزمش نیست. خب بله، سید علات نظر صاحب جواهر این حرف زده. بساخت این مسئله تمام. مسئله بعد، من البته اینجا محسن عبارت جواره نوشتم در این نوشتار، اگه انشالله سوان زنگ زن با آقای پهلوان که جواب بدی که نداد که تکثیر بشه درس. خب مسئله بعد که مسئله 79 می‌فرمان که یجوز له تعجیل و اخراج خمس الرب اذا حصل فی اثناء السنه ولا یجب التاخیر الی آخرها. اینی که همه میدانیم، معلومه از هر زمانی که غنیمتی برد، ربحی برد، خمس واجب میشه، ولیکن حق داره که تاخیر بندازی خمس را تا آخر سال. این بحثش گذشت، مفصلا همه میدانیم. بعد میفرماید فان التاخیر من باب الارفاق، میتونه همون وسط سال خارج کنه و میتونه عقب بندازه، چون از باب ارفاق بر مکتسب اجازه دادن تا آخر سال خمس را تأخیر بندازه. و حین از این فلو اخرجه بعد تقدیر المعونه فی ما بما یظنه فبان بعد ذالک عدم کفایت الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا. بسیار خوب، عرض کنم که حالا در همین مثال هایی که زدیم باز برگردیم. یک کسی در ماه ششم 1,000,000 تومان سود برد، ربح برد از معاملهش، خب باید 200,000 تومان را از الان حق داره که خارج کنه، به حق هم داره تأخیر بنده تا آخر سال. حالا این آقا آمد و این 200,000 تومان را داد. گفت بالاخره ما که خرجمون، حالا مثلا یا بفرمایید که 100,000 تومانش را داد، گفت ما که تا آخر سال 100,000 تومان بیشه خرجمون نمیشه، این 100,000 تومان باقی مونده که خمس بود رفت به ساداد و به ارباب خمس داد. اما بعد که سال به آخر رسید، دید نه بابا، خرجهای غیر مترقبی پیش آمد که از خدای نخواسته بیماری چیزی امثال ذالکی، مجبور شد این 100,000 تومانی را هم که فکر میکرد خمس بده، اینم خرج کنه در معونه. خب حالا چکا کنه؟ سید میفرمند که اگر این خمسی که به دست ارباب خمس داده موجوده، خب بره پس بگیره، مال خودش بوده بی خود داده به سید، به ارباب خمس، بره پس بگیره. اگر اون خمس تلف شده و آقای گیرنده هم نمیدانسته که این از خمس بده کار نیست، قبول کرد و با اون هم خرج کرد، هیچ دیگه حالا داده و المغرور هم یجعل الی منقر، رو چیزی دیگه طلبگار نیست. اما اگر اون شخص گیرنده هم میدانست که آقای این بنده خدا حساب آیندش را نکرده و به او خمس داده و این خمس را با اینکه میدانست اتلاف کرد، خب طبعا این خمس مال و مالک بوده و این آقای متصرف عالمن و آمدن در مال غیر تصرف کرده، علل ید ما اخذت حتی تعدی، این فرمایش سید در عرقه. خب این مسئله علل قاعده روشنه، همونطوری که عرض کردیم، خب در وسط سال 200,000 تومان نصیب شد، گفتش که آقا ما تا آخر سال هم 100,000 تومان بیشتر خرج ما نمیشه، آمد 100,000 تومان باقی میدارم به سیاد ارباب خمس داد، و ولی براش خرج غیر مترقبی پیش آمد کرد. فرمایش سید اینه، در این مسئله صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری میگن ولو این که بداند اون بنده خدای گیرنده که این خمس بوده و این بنده خدا هم خرج بد داره، ولو این که عمدنم اتلاف کرده باشه، این شخص حق رجوع به ارباب خمس دیگه نداره. بلکه بالاتر، اگر این 100,000 تومان هم موجود باشه، بازم حق رجوع و گرفتن خمس را از شخص گیرنده خمس، از ارباب خمس نداره. چرا؟ عبارات این دو بزرگوار رو هر دو رو در این درس نوشتم، جواهر جلد 16 صفحه 80، شیخ هم در همین رساله و عبارتش را نقل کردند و نوشتم متن را. از بیانات این دو بزرگوار اینطور برمیاد، میگن به این که اون تخمین و ظنی که این آقا اول زد، اون ظن موضوعیت داره. مرد کاسب سر 6 ماه 200,000 تومان ریف برده، تخمین میزنه که تا آخر سال 100,000 تومان خمس ما، خرج ما بیشتر نمیشه. این تخمین موضوعیت داره، این توهم و ظنی که شخص پیش خودش کرده طریق نیست. بلکه آقا مصاحب جواری میگه آقا با توجه به این که به مجرد حصول ربح و غنیمت خمس واجب می شده، حالا شارع در حق او ارفاقی کرده، خب اینم بر اساس ارفاق آمد 100,000 تومانش را نگه داشت، اون 100,000 تومان دیگری که داد دیگه داد و رفت، حق خود سادات و ارباب خمس بود، چون به مجرد ظهور ریب این 200,000 تومان ملک ارباب خمس بوده. 100 تومنش رو گذاشتی کنار، اون 100 تومن دیگر جای چون و چرا نداره، حق سادات بوده دادی. بعد هم تخمین تو موضعیت داشت، اینکه تخمین زدی و زن داری که 100,000 تومن بیشتر خرجت نیست، خب باشه دیگه. حالا که دادی حق پس گرفتن نداری، چون مال خود سادات و ارباب و خمس بوده، دیگه پس گرفتن حتی با وجود این معنا نداره. خب این حرفه. طبعا یه اشکالی پیش میاد که آقا این تخمین و زن این طریقیت داره، ولی واقع مسئله اینه که اون چه معونه واقعی است او از خمس معافه، نه تخمین و زن تو. این تخمین و زن تو که این معونه واقعی نمیشه. معونه واقعی او همان است که تا آخر سال خرج میکنه، و گفتیم این وجوب از قبیل شرط متأخره، یعنی تا آخرین روز سال هر معونه ای که پیش میاد این کشف میکنه از عدم وجوب تعلق خمس به ما صرف فی المعونه. فرض اینه که این 100,000 تومن زائد صرف فی المعونه، پس کشف میکنی که از اون اول در این 200,000 تومان هیچی خمس نبوده. پس برابر این چون خمس نبوده، حالا اگر اشتباهاً این بدبخت پول را به ارباب خمس داد، خب فهمید که خطا کرده، مال مال خودشه. اگر در دست سید و ارباب و خمس موجود باشه میتونه پس بگیره. بنابراین معنا نده که بگیم تخمین و زن خودشون موضوعیت دارن و بعد از این که تخمین و زن زد دیگه اون باقی حتما حق ارباب و خمسه، این معنا نداره. بله، بله، اگر ما قائل شدیم به این که آقا واقعا خمس به مجرد ظهور ریب واجب و ثابت شده، و همونطور که جواهر گفت این خمس 1,000,000 تومان 200,000 تومان ثابت در ذمه این آقا هست، خب حالا حق تأخیر داره، میتونه تأخیر بندازه در پرداخت. اما حالا اگر تأخیر نخواست بندازه، داد به ارباب خمس صدر من اهله وقع فی محله، این آقا مدیون بوده، فرض اینی که با این ریب 200,000 تومان را، حالا هم آمده این 200,000 تومان را به اهلش رسونده، خب برفرض بعد هم خطا کرده بکنه خطا، اما بالاخره این مال مال سادات بوده و ارباب خمس بوده و شما هم مال خودشون را دادی. اینجا درست این فرمایش که بگین دیگه حق بازگشت نداره. اما اگر ما قائل شدیم که وجوب خمس مشروط به شرط متأخره، آقا تا مادامی که آخرین روز از سال هنوز واجب نیست اداء خمس، حالا ولو اینکه ملک امامم شده، امام اجازه در این ملکش تصرف کنه، شما لازم نیست که بین خمس را بپردازی. خب اگر این قائل شدیم و مدار در معون هم صرف در معون باشه، و این هم که صرف کرده تا آخر سال تمام 200,000 تومان را، دیگه پس معنا نداره که حالا اگر خطایی کرده و پول را داده نره پول را پس بگیره. چرا؟ چون مال خودش بوده، مال سادات و ارباب خمس که نبوده، چون ارباب خمس دادن بهشون مشروط بود به عدم معونه الی آخر سنه نحو شرط متأخر. حالا هم تبینه که شرط متأخر حاصل نعونه حاصل شده، پس خمسی نبوده، حالا که داده به سادات میتونه پس بگیره. والحمدلله.